با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485 220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ادبگردی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ که به مدت 27 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
کی رفتی ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. غیبت نکردی که شوم طالب حضور، پنهان نگشتی که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. چشمم به صد مجاهده آینه ساز شد تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را. بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. مستانه کاش در حرم و دیر بگذری تا قبلگاه مومن و ترسا کنم تو را. خواهم شبی نقاب زرویت برف کنم، خواهم شبی نقاب زرویت برف کنم، خورشید کعبه ماه کلیسا کنم تو را. زیبا شود به کارگاه عشق کار من، هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را. رسوای عالمی شدم ز شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته که رسوا کنم تو را. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. غزل ابتدایی برنامه که قرائت کردم براتون یکی از معروفترین و زیباترین غزلها در زبان فارسی است. هر منتقدی، هر ادیبی که شعر دوره قاجاریه رو مطالعه میکنه، اگر ازش بخوایم که 5 شعر زیبا و درجه 1 در این دوره رو انتخاب بکنه، حتما یکیش همین غزل فروغی بسطامی است. فروغی بسطامی جالبه که بدونید در دیوانش یک قصیده نیست، هرچه سروده غزله، و این از یک جهت باعث تعجب میشه. چراشو در ادامه برنامه براتون خواهم گفت، چون فروغی شاعری است غزل سرا و فقط غزل سرا، و غالبا شاعرایی که به دربار رفت و آمد دارن، برای اینکه با پادشاه، وزیر و بزرگان سر و کار دارن، غالبا از قالب قصیده برای مدح پادشاه یا وزیر یا حاکم استفاده میکنن. و فروغی بسطامی نخستین کس که نمیتونیم بگیم، ولی یکی از کسانی است که مدح پادشاهان رو گفته، مدح حاکم رو گفته، خیلی ملایم، و اون رو آورده در غزل. مد در غزل گفتن شاید خیلی دشوار نباشه و نیست واسه کسی که اهلش باشه. غزل سرایی که بتونه مد بگه در غزل دشوار نیست، ولی یه خاصیتی داره، اینه که مد رو لطیفتر میکنه، چون ممدوح رو با معشوق یکی میکنه. بذارید توضیح بدم براتون. ببینید، ما اگر از آغاز ادبیات خودمون یا هر سرزمین دیگه‌ای بخوایم شروع بکنیم، آغاز با حماسه شروع میشه. در حماسه شما حتما یک قهرمان دارید. این قهرمان موجودی است نیمه زمینی، نیمه آسمانی، که کارهای خارق‌العاده میکنه و امید اون ملت به اون وابسته است. مثل رستم که موقعی به دنیا اومدنش شگفتی میشه و زال پر سیمرغ رو آتش میزنه که از سیمرغ کمک بگیره که این بچه چجوری به دنیا بیاد، و سیمرغ اونجا به انسانها، یعنی در واقع به زال، و بعد از اون در بین انسانها رواج پیدا میکنه، یادشون میده که چجوری پهلوی مادر رو بشکافن، بچه رو بیرون بیارن. این عمل که در زبان فارسی بهش میگفتن رستمزاد، و سزار هم همینجوری بیرون میاد و بهش میگن سزارین، یک عملی است که یک موجود آسمانی این رو به انسانهای زمینی نشون داده. رستم موجودی نیمه آسمانی نیمه زمینی، کارهاش خارق‌العاده است، توانش توان بسیار زیادی، حامی مرزهای ایرانه، ایران رو از دشمنانش حفظ میکنه، چیزی که ملت ما در هنگام کودکیش، یعنی دوره حماسه، آرزوش این بوده که قهرمانی داشته باشه که ایران رو از حمله همسایگان وحشیش حفظ بکنه و اونها رو آرامشی بهشون بده. در چهره رستم اینو میبینیم. در حماسه همچین قهرمانی هست که اسطوره یک ملته، مجموعه آرزوها و آمال یک ملته. در قصیده، یعنی بعد از حماسه، در ادبیات ما قصیده رو میبینیم. قصیده رو بسیاری از کسانی که انواع ادبی رو تقسیم بندی میکنند معتقدن قصیده هم یک نوع حماسه است و قهرمانی داره. قهرمانش اون ممدوحه، اون پادشاه یا وزیریه که مدحش گفته میشه، براش مدح میگن. اون هم در اون شعر کارهای خارق‌العاده میکنه. یعنی شما اگر که مثلا چهره سلطان محمود، سلطان مسعود یا پادشاه سامانی رو، حاکم سامانی رو در شعر رودکی محمود و مسعود و در عنصری فرخی منوچهری بیرون بکشید که اینها چه چیزهایی درباره این پادشاه ها گفتن، ببینیم که در اون قصیده، در اون شعر، کارهای خارق‌العاده به اینها نسبت داده میشه، اینها رو قهرمان میدونن. بعد از قصیده ما میرسیم به غزل، یعنی بعد از ادبیات مدحیمون و ادبیات حماسی مدحی، میرسیم به ادبیات غناییمون، به غزل. در غزل هم قهرمان داریم، اون قهرمان معشوقه و اون معشوق هست که گاهی انقدر صفتهای نیک شما بالا میبریم که با معشوق ازلی و ابدی انسان، یعنی خداوند، یکسانش میکنیم. برای همین هم هستش که در شعر عاشقانه ما غالبا معشوق خداونده. خب معشوقم در غزل برای خودش قهرمانی است. در غزل قهرمان معشوقه. حالا اگر شما بخواید در غزل مت بگید، ناچارید صفات معشوق رو به ممدوح نسبت بدید. دیگه اون ممدوح ممدوحی نیستش که چنین و چنان میکنه، هزار نفر رو میکشه، لاشخورها رو دعوت میکنه روز جنگ به چرا، اینها نیست. صفاتش لطیفتر میشه، متعادلتر میشه و دیگه به زمانی هم محدود نمیشه، چون مثلا در فلان قصیده عنصری یا فرخی یا منوچهری شما میدونید این ممدوح محمود غزنویه، این ممدوح احمد ابن حسن میمندیه، ولی در غزلی که برای مد گفته میشه ممدوح با معشوق یکی میشه، دیگه از حالت فرد مشخصی بیرون میاد و زمان شاملش نمیشه. در غزل مد کردن یا غزل مدحی گفتن به مراتب دشوارتر از غزل معمولیه، کاری که فروغی بسرامی بسیار کرده. حالا استراحتی بفرمایید تا برگردیم عرض کنم خدمتتون چرا فروغی بسرامی غزل مدحی گفته. دوستان، این شاعر عزیز ما آقای فروغی بسرامی شاعری است که سه پادشاه قاجاری رو دیده و مدح کرده. یکی فتح‌علی شاه قاجار هست، دیگری محمد شاه و بعد از اون ناصرالدین شاه. علت این که فروغی به دربار راه پیدا میکنه در واقع شغل خانوادگی اینا هستن. فروغی همونطوری که از اسمش پیداست بسرامی، اصالتش مال بسرام هست. در بسرام دو برادر بودن، یکی آقا موسی و یکی دوستعلی خان. آقا موسی که پدر میرزا عباس یا همین فروغی بسرامی ما باشه خیلی آدم محترمی بود، همچنین برادرش دوستعلی خان. اینها وارد خدمت دربار میشن و در دربار آقا محمد خان شروع میکنن به خدمت، هم دوستعلی خان هم آقا موسی. آقا موسی سالها خدمت میکرده در دربار آقا محمد خان که یک اشتباهی ازش سر میزنه و آقا محمد خان برای اینکه تنبیه کنه یا به قول قدما اون رو سیاست کنه میگوین دماغ آقا موسی رو میبره. بعضیا میگن خیر یه گوشش رو برید. در هر صورت چه دماغش رو بریده باشه چه یه گوشش رو بریده باشه، این کار رو کرده، تنبیهش میکنه و باعث میشه که آقا موسی سرخورده بشه از این تنبیه و از ایران بره و در نجف ساکن بشه. در نجف که ساکن میشه اونجا پسرش میرزا عباس، یعنی همین فروغی بسرامی، در نجف به دنیا میاد. به سن 15-16 سالگی که میرسه پدرش فوت میکنه، بعد با مادرش تصمیم میگیره که برگرده بیاد به سرزمین اجدادیشون، یعنی بسرام. بعضی ها میگن فروغی وقتی برگشت اومد به بسرام سوادی نداشت، مکتب نرفته بود. بعضی ها میگن خیر مکتب رفته سواد داشت، اون موقع دیوان شاعران رو میخونده و اون عموش یعنی دوستعلی خان که در دربار آقا محمد خان مونده بود، ایشون الان روزگار عوض شده اومده به دربار فتح‌علی شاه و نفوذی داره، مقدماتی رو فراهم میکنه تا میرزا عباس یعنی فروغی بسرامی وارد دربار بشه. فروغی بسرامی هم در همون جوانی شروع میکنه به خوندن دواوین شعرهای قدیمی و به ویژه سعدی و حافظ. این که ما میبینیم غزل فروغی به نوعی وام گرفته از حافظ و سعدی هست به خاطر اون مطالعاتی که در جوانی داشته و شروع میکنه به شعر گفتن و تخلصی رو که برای خودش انتخاب میکنه کلمه مسکین هست. تخلص اولیه فروغی بسرامی مسکین هست و با نام مسکین شاعری میکرده. دوستعلی خان عموی میرزا عباس یا فروغی بسرامی آینده در مازندران و ساوه خدمت میکرده. فروغی رو با خودش به ساوه میبره، اونجا هستند تا اینکه میاد به تهران و برادرزاده خودشم با خودش میاره و خدمت شاه معرفیش میکنه. فروغ بستامی چند غزل برای شاه میخونه، شاه خوشش میاد، اون رو به شجاع السلطنه معرفی میکنه. شجاع السلطنه در واقع یکی از پسران فتلی شاهه که در خراسان والیست و به خاطر همین فروغی به نزد شجاع السلطنه میره، منشیش میشه و یه اتفاقی که اونجا میفته اینه که تخلصش رو عوض میکنه. یکی از پسران شجاع السلطنه امیرزاده یه به نام امیرزاده فروغ الدوله، به خاطر همین آقای فروغی هم تخلص خودش رو از مسکین تبدیل میکنه به فروغی و اونجا میمونه تا در مشهد با قاآنی شاعر معروف دوره قاجاریه آشنا میشه و به قدر این دوستی در آینده عمیق میشه که تا آخر عمر قاآنی ادامه داشته و حتی بعد از مرگ پاس دوستیش رو فروغی بستامی داشته. فروغی با شجاع السلطنه سفرهای زیادی رو میره تا اینکه در 1249 هجری قمری با شجاع السلطنه میاد به تهران و این زمانی است که محمد شاه جلوس کرده، به خدمت محمد شاه در میاد. محمد شاه خیلی خوشش میاد از اون و مدتی رو پیش محمد شاه هست و بعد از اون به عتبات عالیات میره، اونجا مقیم میشه و در اونجا اشعار عرفانی رو زیاد میخونه، به ویژه اشعار و کلمات و آثاری که منسوب به بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی است. یواش یواش رو میاره به اعتزال و رفته رفته غزل فروغی تبدیل میشه از عاشقانه به غزلهای عارفانه. اون موقع است که خبر به ناصرالدین شاه میرسه که چنین شاعری هست و خیلی هم دم از عرفان میزنه. البته اینجا اخبار و اقوال مختلف میشه، بعضیا میگن ناصرالدین شاه به خاطر ادعاهایی که فروغی داشت اون رو دعوت کرد و گفت شنیدم شما ادعاهایی در عرفان داری و فروغی دستش رو به نشونه تسلیم بالا میبره، میگه خیر همچین چیزی نیست، من 70 ساله دارم میدوم زندگی میکنم، تازه به ذل الله سایه خدا که شما هستید رسیدم، کی بتوانم به خدا برسم معلوم نیست. و میگوین ناصرالدین شاه از این جواب فروغی خوشش میاد، بعضی میگن اصلا همچین چیزی نیست، همچین اتفاق نیفتاده به خاطر شعرهای عرفانیش. ناصرالدین شاه از فروغ خوشش اومده و ایشون رو دعوت کرده به دربارش. در این دوره اتفاقی میفته، میدونید که ناصرالدین شاه خودش هم شاعر بوده و شعر میگفته، انقدر از فروغ خوشش میاد و به فروغی نزدیک میشه که خیلی ها میگن بسیاری از اشعار ناصرالدین شاه ویرایش شده فروغیه، یعنی فروغی دست برده توش، تغییری داده، چیزی رو اضافه کرده، کلمه‌ای رو درست کرده، وضعش رو درست کرده که شده شعر پادشاه ایران. برخی هم میگن بعضی از اشعارم شاید کار فروغی باشه. در هر صورت رابطه بسیار نزدیکی با پادشاه داشته و چندین شعر پادشاه رو ویرایش میکنه، درست میکنه و چند شعر پادشاه هم استقبال میکنه. یکی از کارهای جالبی که فروغی میکنه و در دیوان شاعران دیگر نیست، یک نوع سنت شکنی در غزله. میدونید که در غزل بیت اول مطلع یعنی مصرع اول با تمام مصرع‌های زوج همگافی است، ولی در اون غزل‌هایی که فروغی استقبال کرده از پادشاه و غزل پادشاه رو در غزل خودش آورده، آمده 2، 3 یا 4 بیت از پادشاه به عنوان غزل آورده بدون اینکه مطلع اونها همقافیه باشه با، یعنی مصرع نخستش همقافیه با مصرع‌های زوج باشه. این 3 بیت آورده و بیت 4 که غزل خودش شروع میشه از بیت 4 مصرع اول بیت 4 با بقیه مصرع‌های زوج همقافیه شده. این بیشتر به خاطر این بوده که نشون بده کدوم ابیات از ناصرالدین شاه و کدوم ابیات از خود فروغی هست. در دیوان فروغی که باز بکنیم نگاه بکنیم، ما با 2 شعر مواجه میشیم. یک نوع غزل‌های بسیار خوشخوان روان، بیشتر به سبک حافظ اما از زبان سهل ممتنع سعدی هم بهره گرفته و سعی کرده اون ویژگی‌های حافظ رو و حافظانه و رندان شعر گفتن رو در غزلیاتش رعایت بکنه بدون اینکه اقتباس مستقیم بکنه. شکل دیگر غزلیاتش غزلیات عارفانه ناوی هستش و بسیار بسیار غزل‌های دلنشین پرسود و گذاز عارفان است. خیلی ها معتقدند و به درستی هم معتقدند که ما بعد از مولانا و تا حدودی هم جامی دیگه تا دوره قاجار شعر عرفانی نداریم که برخواسته از تجربیات ناب عرفانی باشه. این به چه معنیست؟ ببینید، ما شعر داریم، شعر عارفانه است، از اصطلاحات عرفانی بهره گرفته، ولی اون کسی که این شعر رو سروده خودش عارف نیست، با کلمات بازی میکنه، با اصطلاحات عرفانی بازی میکنه، چون عرفان نظری رو بلد، درس داده، اصطلاحات عرفان رو میگیره در شعرش وارد میکنه و ادعای عرفان میکنه و شما وقت به عنوان خواننده وقتی میخونید خیلی راحت متوجه میشید که ایشون بویی از عرفان نبرده، عرفان رو کامل نمیشناسه، فقط اصطلاحات رو آورده. اون چیز مثل غزلیات مولانا پرسود و گداز نیست، مثل غزلیات حافظ، غزلیات عارفانش یا غزلیات عطار نیست. اما در دوره قاجار در شعر حاج میرزا حبیب خراسانی، صفای اصفهانی و چند غزل از فروغی بسطامی ما این شور و حال عارفانه و یا به عبارتی عرفان تجربی رو میبینیم. غزلیات فروغی بعضی از اون غزلهای عرفانیش این عرفان تجربی، این شور و حال عرفانی رو خیلی خوب در خودش داره. غزلیات عاشقانم که مسئلهش مشخصه، اما غزلیات عاشقانه فروغی مربوط به دوره جوانی اوست و غزلیات عارفانش مربوط به دوره‌ای که به عتبات میره با بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و آثار اینها در واقع آشنا میشه و شروع میکنه به شعر عرفانی سرودن. بله دوستان، وقتی شعر فروغی رو میخونیم در واقع تلفیقی است از غزل سعدی و حافظ. خیلی ها معتقدند که شعر دوره بازگشت لطف چندانی نداره و برعکس آنها عده معتقدند که خیر، شعر دوره بازگشت در واقع لطف فراوانی داره و مثل همون مکتب کلاسیسیسم، یعنی بازگشت به گذشته است و احیای اون زبان، اندیشه و تفکر قدما و یک سری نوآوری هاست. در هر صورت شما غزلی که در آغاز برنامه براتون خوندم یا اون غزل عارفانه معروف مردان خدا پرده پندار دریدند، اون غزل از مشهورترین غزلیات فروغی بسطامی است. غیر ممکنه که گزیده‌ای از غزل فارسی فراهم بشه و یکی از این دو غزل فروغی در اون گزیده نیاد، یا هر دوش میاد یا یکی از این دو. دیوان فروغی اولین بار در کنار اشعار قاآنی چاپ سنگی شده. بعضی ها گفتن که 20,000 بیت شعر داشته، ولی این دیوانی که در کنار دیوان قاآنی چاپ سنگی شده در آمده 3,000 بیت بیشتر نیست. بعدن مرحوم سعید نفیسی مقدمه می نویسه به دیوان کامل فروغی بسطامی که آقای میم درویش منتشر کرده بود در سال 1342 که ابیات زیادی بر اونها اضافه شده. بعد هم در سال 1369 جناب آقای حسین نخعی دیوان فروغی بسطامی رو مجدداً چاپ میکنه. شرح حال فروغی بسطامی همان چیزیست که در همون چاپ سنگی اومده، یعنی این شرح حالی که من براتون گفتم و بزرگواران دیگه در کتاب خودشون و در دیوان فروغی آوردن همه برخواسته از شرح حالیست که در اون چاپ سنگی منتشر شده. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. با درود و بدرود.
از بخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم. تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. تقاضا می کنم که با ما همراه باشید.